کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب زنگ موسیقی رو اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من گفتم شما صحبت از تیمورتاش وزیر دربار مقتدر آن زمان کردید. من یاد رکن‌الدین مختاری رئیس شهربانی خوف‌انگیز آن دوران افتادم. برای من همیشه غیر قابل تصور بوده که چگونه آدمی مثل او می توانست اهل موسیقی باشد، دستی به ساز داشته باشد، ویولون بزند. شما او را دیده بودید؟ ویولون زدنش را شنیده بودید؟ مهرتاش گفت: بنده رکن‌الدین خان را می شناختم، البته سنش از بنده خیلی زیادتر بود. اون زمانی که رکن‌الدین خان ساز می‌زد و از نوازندگان بسیار خوب بود، بنده قابل نبودم و ساز نمی‌زدم. ولی بعد که ساز یاد گرفتم و می‌زدم، چندین شبی محضر ایشان را درک کردم. یعنی یک مهمانی هایی بود که گاهی با هم بودیم و ساز ایشان را شنیدم، ولی خیلی با هم مربوط نبودیم. ویولونزنهای آن زمان دوتا بودند که خیلی خوب می زدند. یکی شازده حسام السلطنه بود، یکی هم رکن‌الدین خان. حسام السلطنه را بنده مجلسش را درک کردم. وقتی حسام السلطنه ویولون می زد، خودش سوت هم باهاش می زد. خیلی خوب سوت می زد. یعنی تمام دستگاه ها را با سوت می زد. من در آن لحظاتی که به حرف‌های مهرتاش گوش می‌دادم، دلم می‌خواست می‌توانستم صدای ویولون حسام السلطنه و سوت زدنش را بشنوم. تا آن زمان آهنگ‌های بسیاری شنیده بودم که خواننده یا نوازنده‌ها هنگام خواندن یا نواختن سوت هم می‌زدند. حتی در کنسرت‌های دیده بودم که مثلاً باب دایلن در آوازهایش هم گیتار میزد، هم سازدهنی و با پاهاش جاز. شاید هم شنیده ها و دیده ها مرا مشتاق کرده بود که صدای سوت و ویولون زدن حسام السلطنه را بشنوم. اما آنچه مهرتاش میگفت مربوط به بیش از 50 سال پیش بود، در زمانی که امکان ضبط صدا یا موسیقی در ایران چندان فراهم نبود. من فقط می توانستم بروم و چیزهایی درباره زندگی حسام السلطنه و دورانش پیدا کنم که بعدها این کار را کردم و فهمیدم که او از نوازندگان سلطان مراد میرزا حسام السلطنه، پسر 13 عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه بوده. در سال 1260 به دنیا آمده، از کودکی به نواختن تار علاقه‌مند شده و نواختن ویولون را از تقی دانشور، از نخستین نوازندگان ویولون در ایران آموخته. در جوانی از نزدیکان دربار مظفرالدین شاه بوده و در 21 سالگی همراه او در دومین سفرش به اروپا بوده که در بازگشت یک فونوگراف یا گرامافون می‌خرد و با خود می آورد، دستگاهی که صدا را بر سطح مومی آن ضبط می کردند یا به اصطلاح آن زمان لوله می گرفتند. شاهزادهی ثروتمند و خوشگذران و اهل ذوق بوده و به دور از سیاست، اما سالهای جوانیش با دوران شورانگیز مشروط خواهی همزمان بوده و به انجمنها و محفلهای آزادی خواهان می رفته، از جمله به محفل اهل صفا که در خانه ظهیرالدوله در جایی در اوایل خیابان فردوسی کنونی برپا می شده و شرح دلنشین یکی از آنها را در کتاب سرگذشت موسیقی روح الله خالقی خواندم. که در آنجا آقایی و نوکری در کار نبود و همه خدمتگزار بودند. هر کس هر کاری می توانسته می کرده و همه با هم یاران مهربان بودند. در وقت شام و نهار و صبحانه همه به ترتیب به آشپزخانه می رفتند و غذای خود را که در سینی گذاشته بودند می گرفتند. حتی رجال و اعیانی که در خانه خود نوکرها داشتند و هرگز دست به سیاه و سفید نمی زدند، هر کس اهل ساز بود وسایل کار را با خود می آورد و در آن باغ کنسرت ها می دادند. رئیس کنسرت درویش خان بود و بهترین نوازندگان و خوانندگان در آن کنسرت ها شرکت می کرد. حسین هنگافرین و دکتر مهدی صلحی منتظم الحکما ستار می زدند و مشیر همایون و غلام رضا سالار معزز و یوسف فروتن پیانو. عرفع الملک و یوسف خان صفائی و علی نقی وزیری تار می رواختند و حسین اسماعیل زاده کمانچه می کشید. رضا قلی خان ضرب می گرفت و نایب اسدالله نی می زد. ناصر یوسف و میرزا حسین ساعتساز و حسین طاهرزاده آواز می خواندند و رکن الدین خان و حسام السلطنه ویولون می زدند. نعمت گفت رضا محجوبی هم گویا از ویولونیست های همان دوران بوده. می گویند شخصیت عجیبی داشته ولی آثاری ازش باقی نمانده. شما سازش را شنیده بودید؟ مرتاش گفت بله، رضا محجوبی هم غالباً با بنده بود برای خاطر اینکه دوستان آن زمان ما مرتضی محجوبی بود، رضا محجوبی بود، سبا بود و آقای ادیب خانساری. عرض کنم که رضا روانبخش بود، مهدی قیاسی بود، حبیب سمایی بود. ما غالباً با هم بودیم. غالب اوقات منزل مرتضی محجوبی می رفتیم. نهارها یا منزل دوستی داشتم به نام آقای امیر منصور بختیار. رضا هم می آمد آنجا ویولون می زد. رضا بسیار عالی می زد. سازش بسیار شنیدنی بود. اما باید دوست داشته باشد بزند. هیچ وقت نمی شد بهش اصرار کنی که بزن. ولی وقتی که ما با هم بودیم و ساز می زدیم او هم تشویق می شد. ویولون را بر می داشت و می زد. خیلی هم خوب میزد. در کنسرت هایی که ما داشتیم غالبا آقای محجوبی، آقای سبا، حبیب سمایی می آمدند و ساز میزدند. یک بار کنسرت مربوط به مرتضی محجوبی بود، برادر کوچکتر رضا، در سالن گراند هتل که رضا هم آمد ویولون زد. من گفتم لابد آن کنسرت ها زمانی برپا می شده که رضا محجوبی هنوز گرفتار اختلال حواس نشده بوده. مرتاش گفت نخیر، رضا آن زمان هم جنون داشت. نعمت گفت شنیدم که اوج اختلال حواس یا جنون رضا خان محجوبی به خاطر عشق و محبتی بوده که به کسی داشته. مرتاش گفت بله، می گفتند که به خانم ملوک زرابی خیلی محبت داشت. خانم ملوک زرابی پیش اقبال و سلطان تعلیم آواز دیده بود و در کنسرت هایی شرکت می کرد که از دبیرستان فیروز بهرام شروع شد. بعدها به جامعه باربد آمد و در نمایشنامه های ما شرکت می کرد، مثل نمایشنامه خسرو و شیرین که خانم زرابی نقش شیرین را بازی میکرد. در آن زمانها غالباً به مجالسی که میرفتند خانم زرابی بود و رضا هم ویولون میزد. قطعه هایی که میزد خاص خودش بود. سبک مخصوصی داشت. مثل سبا که ویولون را به سبک کمانچه یاد گرفته بود. البته سبا معلم ویولون هم داشت. پیش حسین هنگافرین ویولون مشق میکرد ولی اول پیش حسین اسماعیل زاده کمانچه میزد. این بود که تحریرهایی که میداد از روی کمانچه نقل میکرد. رضا هم ویولون را به جای آنکه روی شانه و زیر گردنش بگذارد جور دیگری دست می‌گرفت و می‌زد. خیلی هم شیرین می‌زد. که چیزی از آنها باقی نمانده چون آن وقتها صفحه نبود. اما یکی از شاگردان سبک او مجید وفادار بود که 2-3 سال پیش فوت شد و ویولون را خیلی عالی می‌زد. من گفتم استاد مهرتاش، در حافظه نیرومند شما خاطره هایی از رضا محجوبی باقی مانده که برای ما بگویید؟ مهرتاش گفت رضا محجوبی زندگی و علاقه های مخصوص خودش را داشت. مثلا یک دوستی ما داشتیم در قلهک به نام آقای کینژاد. رضا علاقه داشت گاهی برود سراغ او. میرفت مثلا 12 شب منزل او میرفت و او فوری وسایل راحتش را فراهم میکرد. آنجا مینشست، ویولون میزد. اگر هم نمیخواست میزد. یا منزل آقای ادیب خانساری که میرفت غالباً روزی یادم میاد که در لاله‌زار من بودم و آقای حسن خدیری. رضا آمد 5 تومن ازش خواست. گفت 5 تومن داری به من بدی؟ خدیری گفت بله و بهش داد. ما ایستاده بودیم و صحبت میکردیم. بعد از 30 ساعت 3 ربع رضا برگشت. آمد و گفت 2 تومن به این عرق فروش بده کار بودم دادم. 7000 هم نمیدانم چی خریدم. این 27000. داشت حساب پس میداد. 1 تومن هم الان برای خودم سیگار خریدم. این 3 تومن و 7000. 6000 هم نمیدونم چی خریدم، این 4 تومن و 3000. 7000ش هم پس داد. هرچه خدیری گفت نمیخوام، مال خودت. رضا گفت نه دیگه نمیخوام. من گفتم چه مناعت طبعی، آن هم در عین تنگ دستی. مهرتاش گفت خب هنرمندان ما همه اینطور بودند. تفاوتی نمی کرد که درویش خان باشد یا شاهزادهی مثل حسام السلطنه که در سال 1296 سال قحطی و گرسنگی عمومی معروف به سال دم پختک یک تصنیف دشتی ساخت که شعرش را ملک الشعرا بهار گفته بود. ای شهنشه شهنشه ز ما با خبر باش، با فقیران ضعیفان از این خوبتر باش. شازده حسام السلطنه آن کنسرت را به نفع فقرا داد. از این کارها زیاد میکرد. آن وقت شایع شده بود، راست یا دروغ نمیدانم، که احمد شاه گندم را احتکار کرده تا نان گران شود. یا خانم قمرالملوک وزیری، یک خانمی که اونقدر پول در آورده بود، ثروت داشت، دارایی داشت، اما هیچ وقت چیزی برای خودش نمیخواست. همه را به این و آن میبخشید. این آخر سریها خودش خیلی تنگ دست شده بود. خانم ملوک زرابی که آن وقتها با ما بود همیشه کمک میکرد به خانم قمرالملوک. من هم سپرده بودم به گیشه جامعه باربد که هر وقت خانم قمرالملوک وزیری آمد، احتیاج داشت، چیزی میخواست، بهشان بدهی. ایشان هم میآمد غالبا آنجا 4 تومن، 5 تومن، 6 تومن لازم داشت، میآمد، میگرفت. من گفتم، شنیدم که یک بار خانم قمرالملوک در همدان کنسرت داشته، در سالهای پس از 1303 و توقف قائله جمهوری، عارف قزوینی هم در آنجا حضور داشته. در پایان کنسرت گلدان نقره‌ای گرانبهایی از طرف مردم همدان به او داده می شود و قمر همانجا گلدان نقره‌ای را به عارف قزوینی تقدیم می کند که البته عارف آن را نمی پذیرد و می خواهد عواید آن همراه عواید کنسرت میان تهیدستان تقسیم شود. مهرتاش گفت این را بنده نمی دانم، اما می دانم قمر تصنیف‌های بسیاری از عارف خوانده و علاقه خیلی زیادی به اشعار میرزاده عشقی، ایرج میرزا، ملک الشعرا، شاعران زمان خودش داشته. یک مرتبه هم کنسرتی داد برای کمک به شکرالله قهرمانی، معروف به شکری، که آن موقع از کار افتاده بود اما یک زمانی از تارزنهای عالی بود و عارف به او علاقه زیادی داشت. بله، خب اینها بود. بالاخره یک چیزهایی هست. نعمت گفت: عجب هنرمندهایی بودند، چه عالمی داشتند. آدمهایی مثل درویش خان، خانم قمرالملوک، با آن همه بلند نظری، دست و دلبازی. نسل اینجور آدمها دیگه تمام شد. همچی آدمهایی دیگه نیستند، دیگه پیدا نمیشن. مرتاش گفت: چرا؟ پیدا میشن. در همین زمان من زن دیگری رو دیدم که چنین همتی داشت، مثل خانم این خانم کی بود که میگفت این دست کجه، این پا کجه؟ نعمت گفت: خانم مهوش. مرتاش گفت: بله، خانم مهوش. یادم هست شبی بنده از جامعه باربد بیرون آمده بودم، کارمان تمام شده بود و همه رفته بودند. بنده هم قدم زنان می رفتم بالا به طرف چهارراه استانبول که از آنجا بیایم تجریش به منزلمان. هوا فوق‌العاده سرد. من رسیده بودم جلوی تئاتری که آن موقع نمی دانم اسمش چی بود، فردوسی بود یا تئاتر پارس، که در آنجا کنسرت بود و تعطیل شده. گویا کنسرت خانم مهوش بود که آن موقع بسیار محبوب بود. خانم مهوش تازه آمده بود بیرون بعد از کنسرت. منو دید و به طرف بنده آمد و مشغول صحبت با بنده شد. بسیار با احترام و مبادی آداب. از کنسرت ها و کارها و دستمزد و مشکلاتش گفت. در همان موقع مردی آمد و نزدیک ما شد. مردی بود ضعیف و نحیف، شاید حدود 40 ساله. گفت: خانم، من سیدم، چند تا بچه دارم. الان تو این زمستون نه کاری دارم نه پولی، بچه های من دارن میلرزن، لاف کرسی هم ندارم. میخواید بیاید خونمونو ببینید؟ و من دیدم که خانم مهوش بدون اون که روش رو برگردونه و نگاهی کنه به اون مرد، در کیفش رو باز کرد. همه اون چه در اون بود، شاید 700 تومانی که گفته بود هر شب میگیره، خالی کرد توی دستهای اون مرد و گفت: نه، لازم نیست. این خانم را بنده قبل از آن فقط یک مرتبه دیده بودم. آمده بود توی جامعه باربد که تصنیف بخواند. البته آن زمان اینجور تیپ ها توی جامعه باربد نمی آمدن. اما یک زمانی 3-4 روز اونجا رو اجاره کرده بودن. خانم مهوش اون موقع خیلی سوکسه پیدا کرده بود. فوق‌العاده طرفدار داشت. روز جمعه بود که اتفاقا بنده رفته بودم اونجا. پیش از برنامه این خانم رو دیدم. گفتم: خانم، خواهش میکنم، شما روی سن که رفتی این دست کجه رو نخون که مردم هی توی سالن به شما جواب بدن. خانم مهوش گفت: به چشم. عرض کردم که خیلی خانم مبادی آدابی. وقتی رفت روی سن، مردم هرچی اصرار کردند دست زدن، بهش گفتن این دست کجه رو بخونه، او نخون. گفت: نه، اینجا قدغنه، این رو نمیخونم. و نخوند. یک شب دیگه هم یادم توی سینما نشسته بودم. سینمای ایران بود گویا، در خیابان لاله‌زار مقابل رکس، سینما رکس. فیلمی از آقای مجید محسنی نشان میدادن به نام لات جوانمرد، که بنده هم دعوت داشتم. عرض کنم بنده نشسته بودم، تاریک بود. یک خانمی آمد از جلوی من رد بشه، از راه روی باریک میان صندلی ها. بنده خودم را جمع کردم تا اون خانم راحت باشه. وقتی رد شد سلام کرد. بنده در اون تاریکی گفتم خانم من شما را نمیشناسم. ایشان گفتند کنیز شما مهوش. شنیدن آن حرف ها از دهان هنرمند سال خورده‌ای که شاگرد درویش خان و کلونل وزیری بوده، با سبا و سمایی و محجوبی ها نشست و برخاست داشته، نخستین اپرت های ایرانی و تابلو موزیکال های حافظ و سعدی و خیام را ساخته، بیش از نیم قرن جامعه باربد را اداره کرده که در آن بسیاری از بازیگران و هنرمندان تئاتر و موسیقی پرورده شده بودند، مرا شگفت زده کرد. لحن او ستایش‌آمیز و احترام انگیز بود و از دورانی حرف می‌زد که هیچ کس مهوش را قبول نداشت. نه اهل موسیقی و تئاتر، نه روشنفکران و هنرشناسان چپ و راست و نه حتی گردانندگان رادیو. از رادیو حرف‌هایی پخش می‌شد که من از رادیو سفیدم می‌شنیدم و در نشریه‌ها و ماهنامه‌ها می‌خواندم و همه پر بود از آه و افسوس درباره سقوط موسیقی ایران. امیر جاهد، شاعر و تصنیف ساز قدیمی، از رواج آهنگ‌های خارجی در مجامع مقلدین و فرهنگی معاب‌ها و کوس و کرنای جانفرسای جاز آفریقایی و آمریکایی در سینماها و مهمانخانه ها و رستوران ها می گفت و هرمز فرهد، موسیقیدان فرنگ رفته و کنسرواتوار دیده، می نوشت این خوانندگان معروف به هنرمندان امروز ستارگان هالیوود ایران هستند و به همان اندازه که هنرشان ناچیز است، درآمدهای ماهانهشان زیاد. نه تنها رادیو بلکه مطبوعات کشور نیز صفحات خود را با تصاویر زشت و اخبار کودکانه درباره این بی‌هنران پر می‌کنند. بعضی حتی گله داشتند که دیگر صدای ویولون سبا و پیانو محجوبی و تار شهناز و نی کسایی از رادیو شنیده نمی‌شود. آوازهای قمر و روح‌انگیز در بایگانی رادیو مدفون شده و دوران زاغان سیه دل فرا رسیده و زمان عربده زنگیان بدمست. من معنای آن گلایه ها و انتقادهای تند و تیز را در نمی یافتم و تشخیص نمی دادم. آن بی هنران، زاغان سیه دل یا زنگیان بدمست چه کسانی هستند؟ در آن سالها که من هر روز ساعتها به رادیو گوش می دادم، هم صدای ویولون سبا و یا حقی و بدیعی را می شنیدم، هم صدای ستار عبادی و نی کسایی و ضرب حسین تهرانی را. رادیو هم صدای تار جلیل شهناز و تاکستانی و لطف الله مجد را پخش می کرد و هم صدای پیانو مشیر همایون شهردار و محجوبی و معروفی را و در برنامه زیبای گلها آهنگ‌های درویش خان و کلونل وزیری و آوازهای بنان و قوامی و شهیدی را می‌شنیدم. گاهی فکر می‌کردم شاید هدف آن انتقادها دلکش و پوران و مرضیه بودند، یا کسانی چون ویگن و منوچهر سخایی و محمد نوری که کارهای نوآورانه‌شان را تازه آغاز کرده بودند. اما تردیدی نداشتم که منظورشان تصنیف‌های آدم‌هایی چون مهوش و آفت نبود که صداهایشان هیچ وقت از رادیو رسمی شنیده نمی‌شد، مگر از ایستگاهی به نام رادیو نیرو هوایی که هر روز چند ساعتی برنامه داشت و فقط در تهران پخش می‌شد. من با آن رادیو هم گوش می‌دادم و به هر رادیو دیگری که موسیقی پخش می‌کرد. دنیای موسیقی در نظرم چنان پهناور بود که در آن هم شوپن و شوبرت و شومان جای می گرفت، هم ورزنده و خالقی و مهدی خالدی، هم سویت و سونات و سمفونی بود، هم چهار مضراب و تکنوازی و پیش درآمد، هم آوازهای ام کلثوم و عبدالوهاب و قاسم جبلی، هم آهنگهای بیتلها و ادیت پیاف و دالیدا. همه آنها برایم موسیقی بود و من با همه آنها سفر می کردم، با آدمهایی که آنها را ساخته بودند، نواخته بودند، می خواندند، و خودم را در میان آدمهایی احساس می کردم که به آنها گوش می دادند، لذت می بردند و در دنیاهایی سیر می کردند که دلم می خواست بشناسم و همراهشان شوم. اما حالا می شنیدم و می خواندم آنچه سالها موسیقی می دانستم موسیقی نبوده، کوس و کرنای جاز آفریقایی و امریکایی بوده و عربده زنگیان مست. هیاهوی بی‌معنا بوده برای تخدیر ذهن‌های ناآشنا به موسیقی، عامل رواج ابتذال و فساد بوده برای جایگزین کردن فرهنگ استعماری به جای فرهنگ و هنر اصیل ایرانی. آن وقت‌ها موسیقی کوچه بازاری و تصنیف خوانی مهوش چنان بدنام بود که حتی آدمی مثل مهرتاش از مهوش خواسته بود این دست کجه را نخواند. آدمی که خودش تصنیف‌هایی ساخته بود به ظاهر بی‌معنا، شاید مبتذل، ولی بسیار با مزه و شنیدنی، مثل زالک زال زالک، رستم زال زالک، یا تصنیف خاطر انگیز یکی پول خروس که جواد بدیزاده خوانده بود، یا حتی تصنیف با نمک آلاگارسون ساخته ی ابوالحسن سبا. کلفتی آورده خانم تو خونه، پیش خانم هست عزیز و دردونه، لاغر و مردنی و بیجونه، ترسم آخرش شوم دیوونه، بس که اون پرخوره و پرچونه، اینش خوبه که زلفش آلاگارسونه. یا ترانه های قدیمی تر، مثل یک همومی من بسازم 40 ستون 40 پنجره، جانم 40 ستون 40 پنجره، کچکلاخان توش بشینه با یراق و سلسله، جانم با یراق و سلسله. و در آن دوران جوانی، نوجوانی من، هم مهوش تصنیف عمو سبزی فروش یا این دست کجه را می‌خواند، بیان که ادعایی در موسیقی داشته باشد. او روی صحنه می‌رقصید بیان که رقص بداند، می‌خواند بیان که صدایی داشته باشد.